أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. این آیه شریفه از آیات بسیار با عظمتی است در شأن ضراری پیغمبر اکرم و فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها. آیه در سوره 35 قرآن سوره فاطر آیه 32 ابتداعا ترجمه تحت لفظی آیه رو بکنیم، ذهنتون محدود بشه به ترجمه آیه، پس از اون توضیحی رو بعض از قسمت‌های آیه و در انتها روایتی که راجع به همین آیه شریفه نقل شده است رو تلاوت میکنیم. میفرماید: ما خدای متعال، ما کتاب را به ارث عطا کردیم، رسوندیم به اون انسانهایی که برگزیدیم از بین بندگان. ثم اورثنا الکتاب، کتاب رو دادیم به کی؟ الذین اصطفینا من عبادنا، به اون انسانهایی که مصطفی بودند، برگزیده شده بودند از بین بندگان ما، انسانهایی که آفریده شدند. فمنهم، اینها سه دسته هستند. فمنهم ظالم لنفسه، یک دسته اینها ظالم به نفسشون هستند. و منهم مقتصد، دسته دوم میان رو، نه خوب خوب و نه بد بد. و دسته سوم انسان‌هایی هستند که سبقت به خیرات گرفتند و منهم سابقون بالخیرات. این سه دسته رو اینجا بیان میکنه، بعد هم میفرماد این سبقت به خیراتشون به اذن الله، سابقون بالخیرات به اذن الله. و در آخر آیه میفرماد همین است فوز و رستگاری بزرگ. این آیه تعظیم بسیار بزرگی و تجلیل بسیار زیادی از اولادهای حضرت فاطمه سلام الله علیها میکنه، تمام سادات از جمله ائمه ما علیهم السلام که از نسل اون حضرت هستند و دو دسته دیگر. آیه رو اگر حفظ هستید یا نوشتید دقت کنید به نکات خوبی که گفتن بزرگان و مفسرین. مرحوم طبرسی در کتاب مجموع البیانشون این مطالب رو که عرض میکنم بیان فرمودن. ثم اورثنا الكتاب، اولا کتاب مراد چیه؟ فرمایند این کتابی که به ارث داده شده به زراری فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا مراد تورات یا قرآن کریم و یا همه کتب آسمانی، که همه این کتب نزد ائمه ما علیهم السلام بوده و الان نزد حضرت بقیت الله ارواح نافداه. جمله دوم الذين اصطفينا من عبادنا، این انسان هایی که خدای متعال میگه ما اصطفا کردیم برگزیدیم از بین مردم، اینا کیان؟ باز تو این زمینه مرحوم طبرسی سه قول دارن. فرمان گفته شده مراد انبیا هستن، گفته شده مراد علماء امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن، و آنچه که از امام پنجم و امام ششم علیهم السلام احادیث بسیار زیادی به ما رسیده اینه که فرمودن هی لنا خاصه، این آیه مخصوص ما خاندان عصمت و طهارت علیهم السلامه. انبیاء سابق یا حتی علمای اونها شریک در این آیه نیستن. هی لنا خاصه، به اینجا که میرسه تو ضمیر فمنهم دو قول هست، فمنهم احتمال داره این هم به عباد برگرده که در این صورت مطلق مردم میشن، عبادنا یعنی همه انسان ها، همه انسان ها بر سه دسته هستن. اما اون چه که با روایات جلو میره نه، فمنهم به همون عبادی که خدا استعفا کرده میخوره. این رو اینجا عرض بکنم، کسانی که از روایات اهل بیت علیهم السلام فاصله می گرفتن و به خودشون جرأت می دادن که اظهار نظر بکنن تو آیات قرآن، کار اینا موجب شده که این آیات رو مفسرین بیان بگن احتمال داره این گونه باشه، احتمال داره اون گونه باشه. ما بعد از اون که میدونیم قرآن رو کسانی میفهمند که مخاطب او هستن، انما یعرف القرآن من خوطب به، و مخاطبین قرآن همین 14 نفر هستن، و بعد از اون که میدانیم اهل بیت داناترند به آنچه که در بیت گذشته است، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اگر وحی داخل منزل اونها انجام گرفته اونها داناترند که چه شده، و اونها حمله قرآنند و مبین و مفسر آیات قرآن. این مطلب که الان برا ما واضحه تو زمان خود ائمه ما علیهم السلام واضح نبود، لذا یک کسانی متدینن بعضشون بودن، مثل ابن عباس، آدم کم کسی نیست، اما گاهی به خودشون جرأت میدادن که برن سراغ قرآن و میگفتن به نظر ما آیه اینه، عوض این که بره خدمت امیرالمومنین علیه السلام بگه آیات رو شما توضیح بدید، این کارو نمیکردن. گاهی البته میرفتن، ابن عباس آدم خوبی بود، یه شب امیرالمومنین علیه السلام برای این که بهش بفهمانن که نمیفهمه و نمیدانه، او رو بردندش بیرون شهر. خود ابن عباس تعریف میکنه، میگه حضرت از شب تا نزدیکای اذان صبح که دیگه میخواستن برای نماز شب بشونه بخونن، برای من تفسیر بای بسم الله الرحمن الرحیم رو فرمودن. چند ساعت تفسیر بای بسم الله، چی بوده این تفسیرها؟ الله اکبر. اینا فقط به ما میفهمانه که بدونیم که نمیدونیم. بعضی هم بودن که نه دیگه اصلا اهل بیت هم قبول نداشتن، مثل ابو حنیفه، اینا دیگه رسما میشستن در و دکون برای خودشون درست کرده بودن، آیات الهی رو توضیح میدادن و گفتن معنا آیه اینست و اینه. اینه که میشه سر رو نظرهای خودشون این کار رو میکردن. الان تو زمان ما هم عامه، اهل عامه خیلی استناد میکنن به کلمات ابن عباس اینا، همطور که ما یه حدیث وقتی میخونیم دیگه قاطعانه میگیم آیه معناش اینه، اونا حرف ابن عباس رو شاید از سخن امیرالمومنین هم جلوتر بدونن بعضش. این تو تکیه میکنن اگه ابن عباس یه حرفی زده باشه میگن دیگه آیه معناش اینه. خب ما این رو قبول نداریم. شیعه اگر هر کس هر عالمی سخن رو گفته باشه برخلاف حدیثی که از امام وارد شده، یعنی حدیث که وارد شده منظورم اینه که سند حدیث درسته، دلالتش هم معلومه چیه، حدیث اومده میگه معنای آیه و مراد خدا اینه، حالا اگر کسی شیعه یا غیر شیعه نظری برخلاف او بده برخلاف اون حدیث، ما این رو به هیچ وجه قبول نمی کنیم. بله گاهی میشه آیه ای آمده و حدیثی الان تو دسترس نداریم مبین آیه باشه، یا اگر حدیث داریم حدیث از یک جهت ساکته، یعنی یه مطلب رو راجع به آیه اصلا سخنی نگفته. اینجاست که یه عالم تمسک میکنه به ظهور آیه که اون دیالا بحث حوزوی وارد بکنه، ظهور آیه اونجا حجت، ادله عقلیه قطعیه باز اونجا حجت. اینا مواردی است که بهش تمسک میشیم. اما این مورد حالا داشتم میگفتم که کسی برخلاف حدیث قطعی نظر بده یقینا قولش پذیرفته نمیشه. در هر صورت قول دومی که تو این ضمیر هم اومده فمن هم اینه که گفته شده نه این فمن هم برمیگه به کل همین الذین اصطفینا من عبادنا، تمام این انسانهایی که خدا اصطفا کرده یعنی فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینها مصطفا هستن، یک امتیازی دارند بر دیگر انسانها. اینها سه دسته هستند و در نهایت هر سه دستشون اهل نجاتن، اهل بهشتن. این که میگیم در نهایت به خاطر اینه که این سه دسته یکسان وارد بهشت نمیشن، اما به حرمت فاطمه زهرا سلام الله علیها همشون بهشتی هن. اون دسته ای که سابق به خیراتن اونها یدخلون الجنت بغیر حساب، یعنی ائمه علیهم السلام، اونا بدون حساب وارد بهش میشن. دسته دوم که فرمود و من هم مقتصد، یه انسان های هستن میان حال، اینها یحاسب و حساب یسیرا، یه حساب اندکی ازشون میشه و وارد بهش میشن. اون دسته سوم که ظالم لنفسه قرآن تعبیر میکنه، اینها رسیدگی بهشون میشه، در مقامشون تو صحرای محشر نگه داشته میشن و بعد از مدتی وارد بهش میشن و اینها همونایی هستن که این جمله رو میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، هم میکنیم خدایی رو که این گرفتاری رو از ما برطرف کرد و ما را وارد بهش کرد. تا اینجا یک اجمالی از آیه شریفه، اگر آیه رو حفظ داشتید یا نوشتید الان تو ذهنتون مجسمه. پس یک بار دیگه آیه رو معنا میکنی. خدای متعال میفرماد ما قرآن را یا کتب آسمانی را به ارث دادیم به فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها. یک صلواتی خط فرمایید. تشریف فرمایی مشهد عظیم الشأن و رئیس حوزه علمیه اصفهان، نماینده مقام معظم رهبری رو به جمع بسیجیان و رزمندگان خیر مقدم میگیم و دعا میکنیم برای سلامتی ایشون و رهبر معظم، برای سلامتی ایشون و رهبر معظم انقلاب. یک صلواتی خط فرمایید. از زبان شما بسیجی ها رزمنده ها خدمتیشون عرض میکنیم که ما حضرت عالی رو به منزله حضور خود مقام معظم رهبری در بین خود میدانیم. فرمان شما رو فرمان ایشون و واجب الاتباع میدانیم. یک بار دیگه آیه شریفه رو توجه کنید. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. خدای متعال می‌فرماید ما کتب آسمانی را به ودیعه رساندیم، ارث رساندیم به فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها، در نزد آنهاست که این زراری و اولاد حضرت فاطمه سلام الله علیها بر سه دسته هستند. فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از اینها به نفس خودشون ظلم کننده هستند. از نسل فاطمه زهرا است، سید هست، اما امام خودش رو نشناخته. زیاد داریم، شما برید تو بین اهل تسنن، اونجا زیادن کسانی که نسلشون از فاطمه سلام الله علیها برمی‌گرده اما منکر امامت بلا فصل امیرالمومنین علیه السلام شیعه نیستن. امام خود رو نشناختن. این که امام زمان خودش رو نشناخته، این ظالم به نفس خودش هست. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد. دسته دوم انسانای هستن میان حال، یعنی امام زمانشون رو شناختن، شیعه اثناعشری هستن اما معصوم نیستن، هم عبادت خدا رو میکنن و هم گاهی گناه، آلوده به گناه میشن. اینها مقتصد. دسته سوم و منهم سابق بالخیرات باذن الله. دستی سوم اون انسان هایی هستن که از همین نسلن اما سبقت به خیرات گرفتن به اذن خدا، ذالک هو الفضل الكبیر، اون فضل بزرگ همینه. خب یه جمله عرض کنم، خدای متعال انسانها را که آفریده هدف از خلقت را عبادت خودش قرار داده. آیه 56 سوره ذاریات می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف این بوده که همه خدا رو بشناسن و بندگی او رو بکنن. در آیه دوم سوره ملک اونجا می‌فرماد که حالا که هدف عبادت خداست، خدا می‌خواد ببیند کدوم احسن و عمل هستید، عملتون نیکوتره. این مثل این میمونه که یه پدری میگه من هدفم اینه بچه‌ام درس بخونه، یه بار دیگه میگن هدف اینه که میخوام بچه‌ام تو بین محصلین بهترین باشه. خدای متعال یک بار میفرماد هدف اینه انسانهایی که قدرت عاقله، قوه عاقله در وجودشونه خدا رو بشناسن، وقتی شناختن بندگی او رو بکنن. در آیه سوره ملک آیه دوم فرماد و هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. او مرگ و حیات رو خلق کرد، میخواد ببینید کدوم یک از شما عملتون نیکوتره، احسنه. در یه آیه دیگه دستور به سبقت میده، فاستبقوا الخیرات، ای انسان ها معطل نمانید، تو کار خیر سعی کنید از یک دیگه سبقت بگیرید. دیدید یه ماشین داره تنها تو بیابون میره با یه سرعتی، تا میاد یه ماشین ازش سبقت بگیره اینم تندش میکنه. حالا این تون کردن ولو ناخالصه، چون کاری به هدفش نداره که مثلا داره قم میره، تهران میره، کاری به اون نداره، توندش میکنه که از این رفیقش سبقت بگیره. اما خوبه به بهانه سبقت گرفتن بالاخره انسان زودتر به مقصد میرسه. گاهی خدای متعال انسانها رو این گونه تشویق میکنه به بهانه این که میگه از یک دیگه سبقت بگیر، میگه تندش کنه، فاستبقوا الخیرات، از یک دیگه سبقت بگیرید. گرچه این از یک دیگه سبقت گرفتن یه ناخالصی توشه، انسان تنها هم که باشه باید عملش احسن باشه، کاری به کسی نباید داشته باشه. اما خب اینم یه راهه، بالاخره ما باید تربیت بشیم، بنده خدا بشیم. اینم یه راهشه که انسان ولو به بهانه سبقت گرفتن از رفیقش سعی کنه خودشو به خدا نزدیکتر بکنه. در یه آیه دیگه اونجا کاری به سبقت گرفتن از یک دیگه نداره، اونجا میفرماد خودتون ولو تکم هستید برید عجله بکنید کار خیر رو، زمین نگذارید. اونجا میفرماد سابقو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید. مسابقه دیگه اینجا نیست، از یک دیگه استباق، جلو زدن از یک دیگه، خودتون سرعت بگیرید، تون بکنید حرکت رو. سارعو الی مغفرت من ربکم، میخوام بگم این دستورهایی که خدا در جاهای مختلف قرآن داده که ما بشیم عبد محض خدا، بنده خالص خدا بشیم، این دستورها به همه داده شده. منتها بعضیا این سوراخ گوششون بسته، یعنی سوراخ گوش دلشون. لهم آذان لا يسمعون بها، گوش دارن اما نمیشنن. غافل، اولئک هم الغافلون، غافلای واقعی اینا. صاروا الى مغفرة من ربكم، به همه انسان ها گفته شده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، مال همه است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همینطور اینا به همه گفته شده. منتها یه عده از بقیه سبقت گرفتن. حالا تو مقام عمل، تو میدان مسابقه، قرآن کریم معصومین علیهم السلام و وقتی میخواد معرفی بکنه فرماد السابقون السابقون اولئک المقربون، نه اینکه سبقت گرفتن. چون اونا سبقت گرفتن شدن مجلی. عرب 10 تا اسب تو مسابقه رو اسم گذاری میکنه. حالا اگه 20 تا اسب باشن، تا 10 تاشون که به ترتیب به مقصد میرسن اسم گذاری. اون اسب اول رو مجلی بهش میگه. اسب شماره 2 مسلیه. مسلی که شما میگید برای نماز گذاره، یه معنای دیگری هم در لغت عربی داره. خدای متعال چون دید مردم دستورش رو اجرا نکردن، سبقت به خیرات رو خوب انجام ندادن، غیر از 14 نفر که سبقت گرفتن، دستور این شد به بقیه که سعی کنید ملازم این اهل بیت باشید. دستور این شد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این کلمه کونو یعنی همیشه، همیشه دیگه با صادقین باشید، جدا نشید. تو صلوات مناجات روزای ماه شعبان زهرا اونجا میگیم اللازم لکم لاحق، نه که ملازم با شما هستن ملحق به شما میشن. المتقدم لکم مارق، اونایی که جلو میفتن نه هلاک میشن. و المتأخر عنکم زاهق، اونم که عقب بیفتن باز همینطور. اینه که قرآن کریم در سوره مدثر از آیات 43 به بعد میفرماد که روز قیامت بهشتیا به جهنمیا میگن ما سلککم فی سقر، چی شما رو تو جهنم انداخت؟ جهنمیا میگن قالو، اولین چیزی که میگن اینه لم نکو من المسلین، ما از مسلین نبودیم. دو روایت در ذیل آیه هست، میگه لم نکو من اتباع الائمه، ما از تابعین ائمه نبودیم. مسلیه به معنای اسب شماره 2 تو مسابقه. جهنمی ها میگن ما تابع ولایت نبودیم، ما باید ملازم بودیم با اهل بیت، نکرد. قرآن فرمود کونو مع الصادقین، نبودیم با اونها، تبعیت نکردیم. توجه کنید در زمان ما هم تبعیت از ولایت فقیه به همین منزلته. الراد علیهم کالراد علینا، اهل بیت علیهم السلام این گونه مقام شامخ ولایت فقیه رو مطرح میکنه که انشاءالله در تذکرات که فردا شب به حول قوه الهی خواهم داد این رو توضیح بیشتری میدم. خب حالا تو این آیه شریفه آیه 32 سوره 35 قرآن سوره غافر می‌فرماد ما کتاب رو به ارث دادیم به این اهل بیت علیهم السلام، اینهایی که از بین بندگان خدا استفا شدن به اینها رسیده. منطور نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها همه یکسان نیستند و نشدند. اون ندای فاستبق الخیرات را یه دستشون عمل کردن که اینجا تو قسمت سوم میفرماد و من هم سابقون بالخیرات. این سابقون بالخیرات همون اشاره به فاستبق الخیراته. منتو در فاستبق الخیرات اونجا دستور میده به همه مردم، میگه همه تون باید سبقت بگیرید به خیرات. اینجا میگه فقط 12 نفر امام و خود پیغمبر اکرم حضرت فاطمه علیه السلام اینا سبقت گرفتند. اینجا دیگه خبر میده که چه شد. اما دو دسته دیگه نه، به خصوص دسته اول که اصلا امام زمانشون رو نشناختن تا بخوان اسم شماره 2 باشن یا شماره 3، اصلا نشناختن امام زمانش. سنی بودن یا اصلا مسلمان ممکنه بعضشون نباشن. اما دسته دوم اونایی که امام زمانشون رو شناختن ولیکن خب اون سبقت به خیرات در وجودشون کامل نبود، گاهی گناه میکردن، معصیت میکردن. حالا توجه کنید، من روایات زیادی رو در این قسمت امروز دیدم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی در جلد 23 بهار از صفحه 212 به بعد روایات بسیار زیادی رو نقل کرده. همچنین مرحوم فیض کاشانی بعض از این روایات رو باز در ذیل همین آیه نقل کردند. علامه محدث بحرانی در تفسیر البرهانشون بسیاری از این روایات رو نقل کردند. همچنین در بعضی تفسیرهای دیگه وجود داره. حالا یکی از این روایات که در صفحه 218 همون جلد 23 بهاره اینه، عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن هذه الآیه، از امام ششم پرسیدم این آیه رو توضیحش رو که این آیه چه میگه، اینا کیا هستن، این سه دسته ای که قرآن میفرماد یه دسته ظالم بودن، یه دسته مقتصد، یه دسته سابق به خیرات، نکیان. حضرت فرمودن شما چه میگید؟ شما تو بین خودتون میگید این آیه در شأن کیه؟ قلت اقول انها خاص لولد فاطمه سلام الله علیه. گفت ما تو بین خودمون، تو بین شیعه ها، تو جلسه ها فکرمون اینه که این مال مخصوص فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیه هست. وقت دنبال حدیث مطالبی است که حضرت تقریر می‌فرمایند، یعنی می‌پذیرند و رد نمی‌کنند صحبت ابا بصیر رو. حدیث دیگری که یه مقدار مفصل اما مطالب ارزشمندی و نکاتی است که بعضیش هم اشاره به بحث‌های شب قبلمونه، این حدیث رو توجه کنید دیگه ارزم رو تمام میکنه. ابو اسحاق میگه که من برای سفر حج رفتم بیرون برم به طرف مکه، برخور کردم با امام جواد علیه السلام، از حضرت سوال کردم از این آیه شریفه که این آیه چیه؟ همین آیه ثم اورثنا الکتاب. امام جواد علیه السلام به ابو اسحاق فرمودن که اقوام و قوم شما، چون ابو اسحاق خودش اهل کوفه بود، قوم تو یعنی اهل کوفه، اونا نظرشون راجع به این آیه چیه؟ گفتم که اهل کوفه میگن که این آیه مال خداشونه، یعنی مال مسلمانها، مسلمانها را داره توضیح میده که سه دست است. حضرت نپذیرفت. ابو اسحاق میگه به حضرت گفتم که شما چی میفرمایید قربانتون بشن؟ حضرت فرمودن هیه لنا خاصه، این آیه مخصوص ماست. یا ابا اسحاق اما السابق بالخیرات، اونجایی که آیه میفرماد یک دسته سابق به خیراتن، اما السابق بالخیرات فعلی ابن ابی طالب والحسن والحسین والشهید منا اهل البیت. فرمودن اونی که سابق به خیرات هست، منظور امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین علیه السلام، و انسانی که از ما اهل بیت به شهادت میرسه. و اما المقتصد، مقتصد کدام است؟ فصائم بالنهار و قائم باللیل، اونیست که روزها روزه میگیره شبها عبادت خدا رو میکنه. و اما الظالم لنفسه ففیه ما جاء فی التائبین، اونی که ظالم لنفسه همونیست که در موردش مطالبی که مال تائبین هست آمده وارد شده، یعنی گناه میکنه بعد به یه وسائلی گناهانش بخشوده میشه، تکفیر میشه گناهانش، و هو مغفور له، در نهایت بخشوده میشه. بعد فرمودن یا ابا اسحاق بنا یفک الله عیوبکم، به واسطه ما اهل بیت خدا عیوب شما رو جدا میکنه از شما. این است که میخوام امشب دامن امام زمان علیه السلام رو بگیرید، بگید این گفتار جدتونه. بنا یحل الله رباق الظل، به واسه ما اهل بیتی که خدا ریسمان ذلت رو از گردن شما بر میداره. من اعناقكم و بنا یغفر الله ذنوبكم، به واسه ما اهل بیتی که خدا گناهان شما رو میبخشه. و بنا یفتح الله و بنا یختم، به ما خدا آغاز کرده و به ما تمام میکنه. لا بکم، نه به شما مردم. و نحنو کهفکم، ما اهل بیت کهف شما هستیم. کهف همون قاری که در کوه البته اگه کوچک باشه عرب بهش غار میگه، اگه وسیع باشه بهش کهف میگه. خب تو کوهی که هیچ پناهی نیست رعد و برق بشه یا شب بشه حیوان حمله بکنه، پناه میارن انسان ها به کهف دیگه، پناهنده به اونجا میشه. اهل بیت کهف ما هستن، جمله خود امام جواد علیه السلام، ما اهل بیت کهف شما هستیم. که اصحاب الکهف و نحن سفینتکم کسفینه نوح، ما اهل بیت کشتی شما هستیم، مثل کشتی حضرت نوح که هر کس سوارش میشد نجات پیدا میکرد. همه اهل بیت سفینه نجاتن. البته امام حسین علیه السلام یک ویژگی خاصی داره. و نحن باب حطتکم کباب حطت بنی اسرائیل. یک شب باب حطه رو کاملا توضیح دادم. بنی اسرائیل وقتی میخواستن وارد شهر اریحا بشن، گفته شد در مقابل تمثال پیامبر امیرالمومنین علیه السلام تعظیم بکنید و وارد بشید و بگید حطه، بگید این سجود ما برای خدا و تعظیم ما در مقابل اهل بیت مایه ریزش گناهان، وسیله شستشوی معاصی ماست. و قولو حطتون. اونا البته از در ظاهری شهر وارد می شدن، اهل بیت میگن ما باب حطه شما هستیم، در ریزش گناهان شما. یعنی اگه بیایید تو ولایت ما، همین کفاره گناهانتون محسوب میشه. خب عرض ما تمام. امشب باید خیلی استفاده بکنیم، به خصوص خوشحال هستیم در محضر حضرت آیت الله هستیم و از ایشون هم تقاضا میکنیم دعا بکنن. و امیدواریم جلسه ما یه نور خاصی امشب داشته باشه. یکی از دوستان امروز بعد از من سوال کرد که چه کنیم از جلسات امشب فردا شب خوب استفاده بکنیم. به ذهنم رسید، گفتم که قرآن کریم احسن عمل رو میگه، اکثر عمل که نگفته. گفتم عمل زیاد نمیخواد، خودنا خیلی به زحمت بیندازید، عمل خالص میخواد. احسن و عمل، عمل خالص رو میگه. البته عمل شما همتون خالص، این رو از باب تذکر دارم عرض میکنم. شما خالصانه میایید اینجا، لیکن تذکرش باز خوبه که دقت بیشتری بشه. همین اندازه که خالصانه اینجا بنشینید، صحبت هایی که اینجا میشد رو نه از باب این که بنده دارم اینجا خدمتون میگم، من کمتر از اون هستم که اینجا ما یه واسطه هستیم نقل قول میکنم. اگه توجه به احادیث بکنید، روایات، آیات قرآن دقت بشه، حواستون به این باشه که میخواید یک آیه قرآن رو خوب بفهمید، اینا رو خوب حفظ بکنید، یادداشت بکنید، با همدیگه صحبت بکنید، احیانا سوالی به ذهنتون میرسه بپرسید، که به این وسیله شناختتون، اون معرفتتون نزدیک بشه با شناخت اهل بیت. آنچه را که اونها از قرآن بیان کردن منتقل بشه به ذهن ما. اینه که به شما قرب میده. بهترین وسیله استفاده شما هم همینه. بعد از این مرحله دوم مسئله عزاداریه. اون فهم آیات قرآن، اون به شما بیشتر قرب میده. اول امام زمان از ما معرفت میخوان، اونی که به ما قرب میده اونه. بفهمیم آیات قرآن چی میگه، پیامش چیه، میخواد ما رو تربیت بکنه. این مهمترین وسیله‌ای که شما میتونید تو این جلسه ازش استفاده بکنید. عرض کردم کاری با صحبت بنده نداشته باشید. تو جلسه های میرید این رو توجه داشته باشید. حدیث رو اهمیت براش بدید و اهمیتش به اینه که اونایی که سواد دارن یادداشت بکنن، به حفظ بسنده نکنن، ارزش قائل باشه. فرض کنید الان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از اهل بیتشون علیهم السلام اینجا نشستن دارن براتون آیات قرآن رو توضیح میدن. اینطور تصور بکنید، اینطور دقت بکنید و نتیجه بگیرید. دومین چیزی که به شما قرب میده، نزدیکتون میکنه به اهل بیت، عزاداری است و به خصوص گریه. امشب و فردا و پس فردا بهار گریه است. خیلی باید گریه بکنه، خیلی گریه بکنه، عزاداری خیلی بکنید. امام زمان ما دوره سال برای جدشون گریه میکنند، دی ایام خیلی گریه میکنند، ما هم تأثیر کنیم. اینم دومه چیزی که تو احادیث گفته شده که قطره اشکی که خالصانه در عزای امام حسین علیه السلام ریخته بشه، این کفاره گناهانه، شستشو میده، پاک میکنه. اون تو گناهانی که بین خود و خدا داریم که زیادم هست، نه اینکه اگر کسی نماز قضا به گردنشه دیگه نخونه، اون نه، اونا باید بخونه. حق الناس رو انسان باید ادا بکنه، اون سر جوش محفوظ. تقصیرات که در پیشگاه الهی داری، نمازایی که میخونیم حضور قلب توش نداریم، نتونستیم دو رکعت نماز در پیشگاه خدا درست بخونیم با حضور قلب و خیلی چیزای دیگه. عباداتمون اینطوره چه رسد به کارهای دیگرم. ما از قفلت هامون باید استغفار بکنیم که بیشتر شبانه روزون به قفلت میگذره. قرار این دو چیز بهترین وسیله است که شما میتونید تو این جلسه استفاده کنید. حالا قسمت عزاداریش رو خوب دقت کنید، توجه کنید، خالصانه گریه کنید برای امام حسین علیه السلام. این وقتی که میگذارید حضور پیدا کنید تو جلسه، حالا دیگه سعی کنید حد اکثر استفاده رو ببرید از جلسه. دعاوام به جمع بکنید، مسلماً جلسه مورد توجه قرار میگیره. این چیزی که از لسان اهل بیت علیهم السلام تضمین شده، منتظر چه بیشتر بهتر. خب شب تاسو است یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله نه سلام خودم که قابل نیستم. دوست دارم از جانب من به شما سلام خدا با، اونم نه تا وقتی خودم زنده هستم. ابدا ما بقیتون و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله
آخر العهد مني لزیارتکم. یعنی انشاءالله بازم توفیق داشته باشید. السلام علی الحسین. کاروان با هم حرکت بکنه، کسی آهسته سلام نده، همه یکسان یه دل بشید، همه با هم حرکت بکنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. أحق الناس أن يبكى عليه فتى أن أبكى الحسين بكربلاء. أخوه وابن والده علي أبو الفضل المفرج بالدماء.
خدا قسمت بکنه یمچین ایام کربلا از شب تا صبح و روز متصل دست حرکت میکنه، سر صدا نمیخواد. کربلا حتی این ایام الان نمیدونم چه خبره. یک بارشو که خدا توفیق داده بود اونجا بودیم، یادمه که از این دسته ها اومده بود با حالت دو می دویدن. دسته تویریج بهش می گفتن. با حالت دو جمعیتشان خیلی زیاد بود، یعنی با حالت دو که می رفتن حدود یک ساعت طول می کشید تا تمام بشه. اینا برنامه‌شون این بود از تویریج میاد، از یکی از اطراف های کربلا دهاتش میمدن، از یه در وارد صحن امام حسین علیه السلام شدن، از صحن دیگه خارج میشدن، با هم حالت میرفتن به طرف حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام. شعاری که میدادن وقتی از حرم میمدن بیرون میرفتن به طرف حرم از عباس علیه السلام، شعارشون این بود جیب المال سکینه یا عباس، یعنی ای عباس برای سکینه آب بیا. دخترهای امام حسین علیه السلام منتظر آب. این شاعر میگه شایسته ترین انسانی که باید براش خوب گریه بشه اون جوانیست که روز عاشورا خود امام حسین علیه السلام رو به گریه انداخت. اون آقا کیه؟ برادر امام، پسر پدر امام ابوالفضل علیه السلام. اون آقایی که در خون خودشون آغشته شده، یا
الفاز يا